بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن منشأ تكون السيرة العقلائية في جميع أقسامها ليس حفظ النظام لمعاش العباد، بل كثير من مجاريها ينشأ من مناشأ أخرى غير حفظ النظام. فالدليل على ذلك شهادة الوجدان بعد الفحص والاستغراء في مجاري السيرة العقلائية. والدليل الثاني قلنا إنه لو كان منشأها في جميع مجاريها حفظ النظام لم يجوز للشارع تقطعت السيرة العقلائية كما لا يخطئ الشارع العقل البديهي، حكم العقل البديهي، فقالوا ما حكم به العقل حكم به الشرع. فلو كان جميع مناشئ يعني مناشئ السيرة العقلائية في جميع مجاري وحفظ النظام يكون مسبها متعلق حكم العقل بوجوه حفظ النظام، ولم يكن تكون السيرة حينئذ قابلة لتخطئة الشارع ولرد الشارع، أو بعبارة أخرى لم تحتج السيرة العقلائية حينئذ إلى إمضاء الشارع، لأن المفروض أن مسبها متعلق حكم العقل. هذا دليل قاطع على عدم كون منشأ السيرة العقلائية في جميع مجاريها حكم العقل، أو ما للعقل فيه حكم ولو بالواسطة. النقطة الثانية أنه كثير من القواعد الأصولية كحجية خبر الثقة، حجية شهرة الفتوائية، والعملية جابر لضعف السند، وحجية قول أهل الخبرة من اللغويين والرجاليين، بل حجية فتوى الفقهاء، حجية الفتوى و قضية قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم، كثير من هذه القواعد تنشأ من السيرة العقلائية العملية دون المحاورية. وأيضا كثير من القواعد المعاملية كقاعدة العقود تابعة للقصود، وقاعدة أمارية اليد، قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، قاعدة الاحترام، قاعدة الغرور، قاعدة تبعية النماء للأصل، وكثير من القواعد المعاملية إنما تنشأ من في الحقيقة دليلها استقرار السيرة العقلائية، السيرة العقلائية العملية دون المحاورية. النقطة الثالثة أن العنوان المأخوذ في الخطاب الشرعي إذا كان عرفيا محضا يكون المرجع المحكم في تشخيص هذه الخطابات ارتكاز العرف العام، لكن قد يستشهد لذلك بالسيرة العقلائية. وهذه السيرة المستدل بها لأجل ذلك لا يكون من قبيل السيرة العملية، بل إما يكون من قبيل الارتكازات العرفية الناشئه من كثره الاستعمال او من قبيل السيره العقلائيه المحاوريه التي هي منشا تعيين ظواهر الالفاظ او هجيه ظواهر الخطابات كون من هذا القبيل. النقطه الرابعه ان السيره العقلائيه تفترق عن السيره المتشرعه بفروق تقدم بيانها ويأتي في هذه الجلسة تفسيرها مفصلا. النقطة الخامسة أن العرف الخاص لا يكون مرجعا لتعيين ظواهر الخطابات، فهم العرف الخاص لا يكون مرجعا، إنما هو العرف العام، وهناك فرق في الحقيقة بين العرف العام وبين السيرة العقلائية. و النقطة السادسة أنه قد يعبر عن البناء القصدي والميل القلبي بين العقلاء، يعبر عنه بالسيرة الارتكازية كما جاء في كلام السيد الحكيم في بعض الفروع، استدل بالسيرة الارتكازية وغسل منه البناء القصدي، البناء القصدي لا البناء العملي. و اشکل علیه سید الخوی و اندبنا قصدی دیسه به خودجه ادا ازا علم انه به ما اکونو قوام و معاملات الاغلائه بهی که تحفظ على المالیه فی ثبوت خیار الغبن و العیب فی بحث المعاملات فی المعاملات. و مختز تحقیق فی ذالک ان التعبیر به سیرت الارتکازیه غیرو شایع بین الفقها، بل شایع بین الفقهاء، انما يقولون السيره مقصود هم السيره العمليه. و اولا ان يعبر عنه به الارتكاز العرفي، الارتكازات العرفيه، الارتكازات العرفيه مثلا يعين ظواهر الخطابات. ومن هنا يرد على سيد الشهيد الصدر حيث جعل السيرة العقلائيه يعني الارتكازات العرفيه، جعل الارتكازات العرفيه ملاكا منشأ دليلا لاستنباط ملاك الحكم. هذا غير صحيح. فرق بين السيرة العمليه يعني الظاهر من اطلاق لفظ السيره، فرق بين السيرة العمليه و بین الارتكازات العرفیه. و این الارتكازات العرفیه شأنها تعیین و ظواهر الخطابات، ولكن السيرة العمليه يمكن ان يكون نقول انه حجه شرعيه بامضاء الشارع. بينهما فرق. نعم، السيرة العقلائيه يكون دليلا على كشف ملاك حكم في الخطاب الشرعي إذا كانت الكثير ممزاتا للشارع، ولكن الارتكاز العرفي لا يكون أبدا دليلا على كشف ملاك الحكم في الخطابات، وإنما شأن الارتكاز العرفي تعيين ظواهر الخطابات، هذا بكثرة الاستعمال أو سيرتهم المحاورية لتعيين ظواهر الخطابات لا ملاك الحكم الذي هو موضوع الحكم. هذا اجمال الكلام. تفسیر این که عرض میکنم که ما در اون بحث قبلی عرض کردیم که نمیشد گفت تمام سیره عقلائیه در تمام مجاریش منشأ تکونش حفظ نظام باشه، چه بسیاری از موارد نیست. شاهد ما وجدان هست، یعنی دلیل اول بر عدم نشأت سیره عقلائیه در جمعی مجاریش از حفظ نظام، که حفظ نظام دخیل نیست بلکه مجاری دیگه دارد که شمردیم دیروز اونها رو. دلیل ما وجدان هست، بعد الاستقراء تام که کردیم برشمردیم بعض از اینا رو، از کردیم با استقراء بیشتر میشه در آورد. استقراء که بکنیم اطمینان پیدا میکنیم که بسیاری از مجاری سیر و غلایه اون منشأش حفظ نظام نیست، تا اینکه گفته بشه ریشه در حکم عقل داره. دلیل دوم این است که اگر چنانچه همه اینا حفظ نظام بود، خب خود وجود حفظ نظام متعلق به حکم عقله، یکی این قابل تخطیه نبوده. و بالاتر از این دلیل دوم اینه که دیروز در بیان دلیل دوم یک اصطلاح مسامحه‌ای شده که امروز الان با این بیانی که میگم صحیحه کامله، یعنی تخته نمی شده، چون عقل تخته نمی کنه. کل ما حکم به عقل، حکم به هیچ شر، مگه اینکه عقل زنی باشه. عقل بدی قطعی تخته نمیشه، بلکه خودش کاشفه از ظهور شارع هست. حتی ظهور کلام رو هم، خطاب شرعی رو ما به عقل قرینه قطعی هست، ظهورش تغییر میده. از معنی وضعی دست میکشیم، از ظهور وضعی هم دست میکشیم به خاطر قرینه عقلیه. توجه فرمودی؟ و این کاشفه از این که میگه تخته میکنه شارع سیر و غلایی، معلوم میشه که سیر و غلایی خودش اصلا با حکم عقل چی آقا نیست. خیلی از اصلا مقصود اونا این سیر و غلایی که متعلق به حکم عقل چی آقا نیست. و بالاتر از این، سیر و غلایی گفتن به حاجت الا امضاء اشاره. خب اگه حکم عقل بود که نیاز به امضاء اشاره چی آقا نداشته. این دو وجهی که عرض کردیم یا سه وجه شما میتونید تحلیل بکنید، دلیلی است که بر اینکه سیر و غلایی در تمام مجاریش نمیتونه منشأش حفظ چی باشد آقا، وجوب حفظ نظام باشد که خودش حکم عقله. نکته دیگه این که خب عرض کردیم بسیاری از این سیره به غلایه یا محاوره است یا عملیه دیگه، سیره عملیه خیلی دلیل واقع میشه در کلمات فقها و اصولیین، هم دلیل هست بر بسیاری از قواعد اصولی مثل همین حجیت خبر ثقه که استدلال میکنن مرحوم اخویی، مثلا بسیاری از محققین دلیل قابل استدلال برای حجیت خبر ثقه رو بنا عقلا میدونن. خب این چه بنای عقلایی است؟ کدوم سیره عقلایی است؟ لفظیه؟ محاوریه؟ نه، سیره عقلایی چیه؟ سقا عملیه، یعنی در عیش خودشون زندگی خودشون عمل میکنن، ترتیب اثر میذارن به خبر چی آقا؟ ثقه. آنچه که مضمون خبر ثقه است اون رو چیکار میکنن آقا؟ عمل میکنن خبر ثقه رو به اصطلاح، نه اینکه به ظاهرش میگیرن آقا، عکس به ظاهر مطلب دیگریه، نه از جهت سند داریم میگیم. یعنی بعضی اینکه خبر حالا مثلا یه موقع میخوام خبر هست خبر ثقه، یه موقع خبر غیر ثقه مجهول، خبر غیر ثقه که مجهول باشه یا ضعیف باشه ولی اینکه دلالتش صریح هم باشه بهش عمل چی آقا نمی کنن. پس مقصود اینجا اخذ به ظواهر نیست تا بگید که سیره محاوری است، نه، مقصود این است که از حیث سند اینکه ثقه باشه به خبر چیکار میکنن آقا عمل میکنن. فلذا خلط نکنید با اون سیره محاوری، اینجا سیره عملیه هست. یا فتوای فقها حجیتش، خب فتوای فقها با علم رجوع جاهل به عالم دیگه، ولذا این خودش ریشه در سیره داره، توجه فرمودید. یا مثلا شهرت عملیه استنادیه که میگیم، ما گفتیم بارها گفتیم که ضعف سند جبران میشه به عمل مشهور، این ریشه در سیره چی دارد؟ عقلا دارد، بیان کردیم سیره عقلای عملیه هست اون، توجه فرمودید. حجیت اهل خبره، قول لغویین، چرا در شرح حجته؟ چرا عکس میکنیم؟ چرا این فقها میرن قول لغویین استدلال میکنن؟ چون این سیری و غلا برش قائمه که به قول اهل خبره عمل میکنن. بازم اونجا از باب همه رجوع جاهل به عالم هست، منتوش یکی از مصادیق مهمش قول لغویین، قول رجالیین، یکی از مبانی مهم و قابل قبول که بسیاری از فقها و محققین و رجالیین و اصولیین و فقها ما قبول دارن در باب حجت اقوال رجالی، این است که از باب عکس به قول اهل خبره است، نه از باب خبر میدونن، خبر نقل، خبر حسی، و نه از باب شهادت، چون سه مبنا بود در اونجا، یکیش همون که گفتیم ستایی که الان گفتیم شهادت و اخبار و نقلی و قول اهل خبره. بسیار از محققین قول رجالی رو، قول نجاشی رو، قول شیخ رو در فلانون ثقتون او عادلون او فلانون او فلانون، اینا از باب عکس به اهل قول اهل خبره میدونن. خب این قول اهل خبره عکسش چه دلیلی داره؟ دلیل اصلی چیه؟ سیره عقلاست که به اهل خبره در هر فنی چیکار میکنن آقا؟ عمل میکنن. پس ما سیره عملی دلیل بسیاری از قواعد اصولی ماست، قواعد فقهی ماست، قواعد فقهی معاملی حتی، مثلا قاعده همین العقود تابعه للقصود. خب معلومه که عقلا تا اگه بفهمن که طرف اصلا قصدی نداشته هیچ ترتیب اثری به قول چی آقا در معاملات نمیدن، شوخی کرده در درسی چیزی گفته. بله آقای طلبه بود شوخی کرده بود، آقای گفت عجب ساعت خوشگلی داری، یا آقا شوخی کرد، خب پیشکش شما یا گرفت بعد اونا هم خجالت میکشید بهش بگه آقا من شوخی کردم، بعد اینا اختلاف شد بینشون، اومد به ما رجوع کردن، این طلبه ماندنی هم بوده بیچاره، یک هر دو ماندنی بودن، متوجه که خیلی رند بوده، یکی بیچاره ساده بوده. بله این طلب اومد منزل ما، گفت آقا این ساعت ما رو گرفته، این پدرم برای هدیه آورده، مثلا منزل پدرم برای میگه ساعت تو کو، من چی بدم بگم دیگران دادم، مثلا داشت بیچاره سکته میکرد از ناراحتی. ما به یک نویر این دو تا رو بردیم منزلشون، اون آقا خیلی تعریف کردیم، دید تنها راه همینه. گفتیم این آقا خیلی شنش عجلی نسبت رو بهشون ندید، رفتیم تعریفی اون آقا کردیم منزلشون، آقا بالاخره معخوض بعیا شد، گفت باشه حالا من بعدم میدم. حالا بعدن حضور که نتون زیر بار بره، بعدن سوال فرستاد عمر منزل ما، گفت که بهش بده. بله علایان هدف این است که اگر وقلای عالم بفهمن که این طرف در مقام شوخی هست، هیچ موقع به قول شوخی ترتیب اثر چی آقا نمیدن. خب و قواعد معاملی دیگری مثل قواعد من ملک شیئن ملک الاقرار به، یعنی کسی که مالکش بدونن، خب اقرار این که آقا من این مال خودم اگه نیست، خب میگم به فلانی بخشیدم، تو این بسه چه کاره ای که اومدید ادعا میکنی؟ آقا قبول میکنی، خب مال خودشو میگه من فلانی بخشیدم. تعجب فرمودید؟ بله ملک الاقرار به، مخصوصا اینایی که سنشون زیاد میشه در اواخر 60 سال 70 سال 80 سال، اگر مالی رو به کسی از ببخشن، اون ورثه‌شون میان بهش دعوا میکنن، میگن تو چرا حق داشتی مال تو ببخشی؟ ما ورثه هستیم، میخوام زنده ما مالکت هستم نیستم، ما زنده هستم که مالکم، خودم مال خودم میدم فلانی ببخشم، تو وارث من هستی، من نمردم که از ملکم خارج بشه. که توجه فرمودی؟ بله یعنی عقلای عالم همیشه کسی رو که مالک بدونن، اقرار او رو هم چیکار میکنن آقا؟ نافذ میدونن. بسیار از این قواعد معاملی ما ریشه در سیره عملی عقلا دارد. خب این نکته ایست که عرض کردیم. بله نکته دوم حساب شد. نکته سوم این است که عناوینی که در خطابات شرعی مأخوذن، قاقای عناوین شرعی مختره هستن، گاهی عرفی محضه، قبلا گفتیم دیگه، در فهم خطاباتی که این عناوین عرفی رو دارن، کی ملاکه چی ملاکه، فهم عرف عام، توجه فرمودید. منتها بعضی ها برای فهم این عناوین خطابات به سیره عقلایی استدلال کردند، توجه فرمودید، مثل شهید صدر. ایشون به اصطلاح سیره عقلایی رو به دو قسم تقسیم کرد. یه قسم اول اون است که بیاد این عناوین خطابات رو تعیین بکنه، یک. خب همینجا برش اشکال وارد است که سیره عقلایی یعنی چی عناوین خطابات تعیین بکنه؟ این سیره عملی اصلا ربطی به تعیین مفهوم عناوین خطابات ندارد، اون ارتکاسات عرفی که یا ناشی از کثرت استعمال هست یا سیره محاوریه. سیره عقلایی اگر مقصود شما سیره عقلایی عملی باشه که دخلی در تعیین عناوین خطابات چی ندارن، چون رو به سیره عقلایی که به حد ظهور چی نمیرسد. بله و اگر سیره محاوری است، خب بگید سیره محاوری. اونی که در تعیین عناوین خطابات دخیل است که ظهورش تعیین میکنه چیه؟ فهم عرفه. فهم عرفه ناشی از کثرت استعماله. یکی از مهمترین تنها عامل اصلی که فهم عرفی درست میکنه کثرت استعماله، که تبادر میگن آقایون، میگن این منصرف هست این خطاب یا تبادر دارد، یعنی همون دستر کثرتش آقا استعمال، مثل لفظ معروف، مثلا اندو کثرت استعمال در چی بشد و اون معنا میشد. خب و این قسم اول. قسم دوم چی؟ من عبارتش رو با تمام مو به مو عبارتش در همین کتاب بدایل بهوز جلد دو صفحه 17 تا 19 آوردم، نگاه بکنید. و قسم دوم چی قرار داده؟ بعدیشون مثل همین تعیین معنای معروف قرار داده، لفظ معروف که در این همه روایات و آیات اومده، مثل آیات شریفه الوصیت للوالدین والاقرب بالمعروف فامسکوهن بمعروفن او فارقوهن بمعروفن، یا آیه شریفه قول معروف خیر من صدقه یتبعها اذى، و یا اینکه فلیأکل بالمعروف عاشروهن بالمعروف. اینا این لفظ معروف رو ایشون گفته که سیره چیزه. بله سیره عقلاییه تعیین میکنه، نه سیره عقلاییه به این معنای عرض عریض شما دارید میگید باید درست نیست. اولا سیره عقلایی غیر از ارتکازات عرفی هست که گفتم، تازه تمام بیان رو عرض کردم، با هم دیگه فرق داره. اومد قسم دوم از سیره عقلایی چی قرار داده؟ گفته که منقه موضوع حکمه. یعنی چی؟ یعنی اثباتا ملاک و حکم رو استخراج میکنه. مثلا چی؟ مثلا سیرهشون بر تحفظ مالیت مال در خیار قبل خیار عیب. خب وقتی بفهمن که این معیوب بوده یا فریب رفت خورده، خیار قبل ضرر خورده خیار قبل و خیار عیب ثابت میشه، درسته؟ اوغلای عالم سیرشون برای این جاریست که این که الان معیوب در اومده اصل مالیت رو باید محفوظ بدونن تا خیار ثابت بدونن، و الا اگه این طوری معیوب باشه دیگه اصل مالیت هم اونجا اصل معامله رو باطل میدونن. پس خیار قبل و خیار عیب اونجایی ثابت است که اون معیوب یا اون چیزی که درش مالی که عوض اینه که مقبول شده اصل مالیتش چی بشه؟ حفظ بشه. این سیره اوغلا برش جاری شده. اون وقت میگه این سیره اوغلا به این روایاتی که خیار قبل رو دلالت داره، روایات داره دیگه، خیار قبل دیگه، خیار عیب دیگه، حیوان بل خیار الا ثلاثة ایام یا اون قضیه حالا حیوان که جداست، عیب خود ما عیب نصوص داره، هم خیار قبل نصوص داره هم چی خیار عیب نصوص داره. این نصوص رو ایشون میگه سیره اوغلایی ظهور میده. در چی ظهور میده؟ در اینکه ظهور پیدا میکنند این نصوص در اینکه مقصود شارع اونجاییست که مالیت مال چی بشه؟ ها حفظ بشه. مطالب متوجه میشید یا نه؟ خب بله، این مالیت مال حفظ بشه. این سیره ایشون میگه. خب حالا ما اینجا اشکال هستیم که نه، این سیره اوغلایی خودش حجت مستقله، اما اینکه سیره اوغلایی بتونن به خطاب ظهور بدن این رو ما قبول نداریم. فلذا میگیم که سیره اوغلایی بر عقد به خبر ثقه هست، درسته. حالا در نصوص هم عم شده به عقد خبر ثقه صدق العادل یا لا عذر لأحد من موالین از تشکیک فی ما یربی عن ثقاتنا، درسته؟ این نصوص وارد شده. خب حالا ما میتونیم بگیم این سیره اوغلایی هر چی که منعقد شد به همون کیفیت این آیت مراده، مثلا کجا؟ اونجا که زن برخلاف داشته باشیم، اوغلای عالم سیرهشون بر خبر عقد به خبر ثقه جاری شد، اما در اونجایی که زن برخلاف شده داشته باشه طرف مخاطب، این سیره اوغلا برای جاری نیست. سیره اوغلا در اونجایی که مخاطب زن برخلاف داشته، خودش زن شخصی برخلاف داره، اوغلا عقد نمی‌کنن. اونجایی میکنه که زن شخصی برخلاف این خبر مخبر ثقه چی آقا نداشته باشن، اما حجیت اما اخباری که وارد شده اطلاق دارن. صدق العادل لا عذر لأحدن، چه تو زن برخلاف داشته باشی چه چی آقا نداشته. حالا اینجا میتونه بگیم سیره اوغلایی بیاد مدرب این روایت تعیین میکنه؟ نه، سرش چیه؟ سرش اینه که خود سیره اوغلایی فی نفسی حجیت نداره، باید به طریق امضا باشد. الان این خبر برخلاف سیره اوغلایی است، اون وقت سیره اوغلایی بیاد به این زور بدر؟ نه، بلکه سیره اوغلایی رو تخته میکند این روایتی که در بعضی از مسائل به سیره اوغلایی مخالفت دارد، همون قسمتی که مخالفت دارد چیکار میکنه آقا؟ تخته میکنه. همون جایی که زن برخلاف است این اطلاقات حجیت خبر صدقه، اونجا سیره اوغلایی چیکار میکنه آقا؟ تخته میکنه، میگه نه زن برخلاف هم باشه معذره خبر صدقه چی است آقا؟ حجت. پس این فرمایش ایشون هم محل اشکال هست.
اگه مخالف نباشه ولی مثلا عدم مخالفت داشته باشه با سیره حاضر، اون قرین حالیه نمیشه اینجا؟
اگر مخالفت احراز نشه نه، بله باز هم باز لفظ حجته. سیره اوغلایی اینگه اونجایی که مرض نشه که مخالفت دارد که اصلا خودش حجت نداره، باید احراز بشه. ما کلام در اونجایی است که احراز بشد که سیره اوغلا در قسمی چی داره؟ مخالفت با نص داره، مخالفت با نص داره. آیا این چنین سیره میتونه قرینه باشه برای اینکه ظهور به نص بدهد که پس معلومه که نص مرادش این قسمتی که سیره اوغلایی مخالفت این نیست؟ نه، این نمیتونه باشه، چون سیره اوغلایی خودش حجت نداره تا اینکه بتونه نص رو تهدید بکنه. توجه فرمودی؟ بلکه نص به اطلاقی این قسمتی که سیره اوغلایی مخالفت با نص داره رو چیکار میکنه؟ تخته میکنه، این قسمت تخته میکنه که برمیگره به تهدید. بله، تهدید سیره اوغلایی
از این
موارد خارج نیست. کلام شایسته جایی میگه که
خود سیره
اوغلا
حجیت داره.
آقای این موردی
شما فرمودید اصلا
سیره اوغلا حجیت نداره
در مقابل
نه، نه گفته حجیت داره، گفته نفس سیره اوغلایی که جاری بشد همین میتوند ملاک اون خبر رو برای ما چیکار بکنه آقا؟ تعیین بکنه. ما گفت چی گفتیم؟ گفتیم سیره اوغلایی ولی اینکه احراز هم بکنیم جاری شده این نمیتونه ملاک رو تعیین بکنه، در اونجایی که ملاک برخلاف بخشی از مسبب سیره اوغلایی باشه. بیان رو خوب دقت بکنید، بله خوب متوجه باشید. عرض بکنم که خب با این بیان ما باید یک چیزایی رو اینجا مشخص بکنیم. چی رو؟ فرق بین عرف عام و سیره اوغلا، فرق بین ارتکازات عرفی و بین سیره اوغلایی، فرق بین سیره اوغلا و سیره متشرعه، اینا باید معلوم بشه. خب اما فرق بین سیره اوغلا و سیره متشرعه، ما تا به حال نکاتی رو گفتیم دیگه، توجه فرمودید، در واقع اینجا یک مروری است بر ما سبق. یکی از اونها این است که سیره متشرعه برای خصوص متدینین متشرعینه، اما سیره اوغلا چی؟ اعم. خب این واضحه، روشنه. دوم این که سیره متشرع ولیده سنت است. قبلا گفتیم دیگه نگفتیم؟ لذا کاشف و اماره بر سنت میشد سیره متشرع، ولیکن سیره اوغلا اصلا ربطی نداره به متشرع، که اوغلا به ما اوغلان به ما متشرع که نیستن، که فلزا نمیتوند کاشف و اماره باشد به نفسها. سیره اوغلا بر چی آقا؟ بر سنت. نکته دیگه این که فرق دیگه اینه که سیره اوغلا در حجیتش نیاز به امضا اشاره داره، سیره اوغلا. اما سیره متشرع اگر واقعا سیره متشرع متکون شد، کی؟ کدام زمان؟ به محضر معصوم، در زمان معصوم که نیاز به اتصال دارد. احراز باید از سیره متشرعی که الان ما ببینیم، باید احراز بکنیم که این سیره متشرع در عهد معصوم هم
بوده
تا مورد تقریر باشد. ولی اون حضرات که مال الان ما تغییر نمی کنن که درجه فرمودید، اونی که به محضرشه همون سیره معاصرش خودشه. خب لذا هستش که وقتی که سیره متشرع اصل تکبونش مهرس شد فی زمن المعصوم، اون موقع این هیچ نیاز به امضا چی آقا؟ نداره. پس بنابراین فرق بعدیش هم این میشد که وجود نص مخالف اساسا سیره اوغلا رو از حجیت میندازد، نه به خاطر اتصالا، در این حالی که شک نداریم که کلیه سیره اوغلایه در عهد معصومین چی آقا؟ بودن. سیره اوغلایه، کلیه سیره اوغلایه در عهد معصومین چی آقا؟ بودن، به محضر معصوم بود، در این شک نداریم سیره اوغلایه. ولی معذالک نس اگه بیاد برخلاف، این سیره اوغلایه از کار میندازه. چرا؟ برای اینکه سیره اوغلایه خودش نیاز به چی داره؟ امضا داره. این نسی که برخلاف معلومه که مورد امضا اشاره چی آقا؟ نیست. این یعنی اصلا اینجا سیره اوغلایی فاقد ملاک حجیت میشد، نه اینکه حجیت داشت و بالمعارضه افتاد، اصلا فاقد ملاک حجیت میشد، چون اصلا خودش که حجیت ذاتی که ندارد که سیره اوغلایی، که بنا شد که حجیتش کشف بکند، اکتساب بکند از چی؟ از امضا. و این نص مخالف که امضا رو رد میکنه دیگه، امضای در کار نیست. تاجو فرمودید؟ خب اما سیره متشرعه چی؟ سیره متشرع اگر نصی برخلاف باشه، اینجا کشف میکنه که این سیره متشرع در زمان معصوم منعقد نشده، یعنی سیره متشرع نبود. این سیره متشرعی که میگیم، این سیره متشرعی که باید کاشف باشه نیست، اصلا این سیره متشرع متکون نشده فی زمان الائمه. کشف میکنه که اصلا بخلاف اون یکی، اون تکونش در عهد ائمه رو یقین داریم سیره قضایه را، اما با خاطر اینکه خودش وجود ندارد باید به امضا حجت بشد، این کشف میکنه که فاقد ملاک حجیت اونجا سیره اوغلایه. نص مخالف چیکار میکنه؟ اثبات میکنه که فاقد ملاک حجیته. ولی این نه، این سیره متشرع حجته منتهای مراتب. این نص مخالف به ما اثبات بکنه این سیره سیره نبوده، سیره اصلا چنین سیره ای در عهد معصومی چی آقا؟ متکون نشده. و الا اگر چنانچه متکون بود، خب نمیشد توجه فرمودید. فلذا اگر چنانچه همه فقهای قدما بر وفق سیره فتوا بدن، یه فرم داشته باشید از ما خیلی جالبه، مشهور قدما بر وفق سیره چی آقا؟ فتوا بدن. یه خبرم بیاد در مقابل مشهور و در مقابل سیره اوغلایه، ما این خبر رو میدوزیم کنار، برای اینکه اعراض مشهور رو هم ما قاده نمیدونیم، ما مبنی ما اینه، در اینجا این خبر رو میدوزیم کنار، چون معلوم میشه که قدمای مشهور قدما وقتی که فتوا دادن بر وفق سیره، این سیره اتصال داره به زمان معصومین، توجه فرمودید؟ لذا این خبر مخالف از کار چی آقا اینجا میفته. اما اگه سیره نباشه چی؟ این خبر از کار نمیفته، چون اعراض مشهور موهن سند روایت چی آقا؟ نیست. یکی از اون فروع مهمی که اینجا مترتبه، این رو توجه داشته باشید، فراموش نکنید، خیلی مهمه. خب
چون امکان نداره مثلا در عصر امام علی علیه السلام یه سیره بوده باشه به نماد شرعه، ولی مثلا زمان امام حسن عسکری بخواد مثلا یه روایتی از ایشون باشه که مخالف اون سیره باشه، نه.
خب این میشه رد دیگه، رد میشه، اشکال نداره، چون در هر حال
پس این کاشف نمیشه که اون اصلا وجود نداشته.
بله
کاشف نمیشه که اون سیره ماده شرعه وجود نداشته، این دوباره مشروط به عدم رد میشه،
چون ما قول ائمه همه رو کلام واحد میدونیم، قول امام عسکری علیه السلام رو قول امیرالمومنین میدونیم، فلذا فرقی نمیکنه از این جهت. مطلب رو گرفتی چی گفتیم؟ قول همه ائمه قول یک متکلمه، قول امام عسکری قول امیرالمومنینه. یعنی کهنه امیرالمومنین در زمان خودشون سیره رو چیکار کرد آقا؟ رد کرده. وقتی که این دو تا کبرا رو با هم پذیرفتیم نتیجه این میشه. توجه فرمایید.
بله. که معمولی سیره متشرعی هستش، بعد مشهور فقها میان قدما این عمل میکنن.
بله بله.
بعد اگه یه خبر
بله بله.
بیاد این سیره متشرع رو ما بگیم.
بله.
سیره متشرعی که نیستش اینجا. این شهرت عملیه که الان
اصلا فرض این است که ما قبلا گفتیم که قدمای خصوصیتی دارن که این شهرتشون کشف از رأی چی بکنه؟ بخاطر همین جبر ضعف سند میکنه دیگه. جابر میگین، چرا جابر میگیم؟ شهرت استنادی عملیه قدما جابر ضعف سنده به همین ملاک، به نفس حاضر ملاک معلوم میشه که این سیره متصل به زمان معصوم چی آقا؟ بوده. مراقب باشید اینا رو، توجه بکنید. عرض بکنید که خب اون وقت خطابات عرفی که عرض کردیم یا عرف خاص عرف عامه دیگه، درست آقا؟ عرف فقها و عرف فلان و عرف خاص هرگز نمیتوند که چیکار بکنه آقا؟ مفاهیم خطابات تعیین بکنه. یک ثمره خیلی مهمی داره این است که برای فقیه ثابت شد که آقا فقها اینو به این معنا گفتن، این نمیتونه خطاب رو به این اثبات بکنه. دور خطاب باید اثبات بکنه که این تعریفی که فقها از این عنوان کردن، این در کلام لغویین معاصر شارع هم چی آقا؟ همینجور بوده. فلذا عرف عام شارع زمان شارع باید چی کار بشه آقا؟ اثبات بشه. باید او اثبات بکنه که این تعریف فقها این مطابق است با عرف عام زمان ائمه علیهم السلام. و اعلام کنه یه فقیه بزرگواری خیلی گفتم صاحب مدرسه و کتاب و اینا بوده تعریف کرده، بقیه همش چیکار کردن آقا؟ طبیعت کردن از خودش ناشی شده. زمان عرف عام ائمه علیهم السلام چی آقا؟ نبوده. یا استنباط شخصی خودش بود است؟ نه، استنباط کرده اینجور. استنباط او که عرف عام زمان ائمه رو درست چی آقا؟ نمیکنه. اینا از ثمراتش ها، اینا خیلی مهمه، اینا رو توجه بفرمایید. خب حالا عرف عام با سیره عملیه دوتا هست. عرف عام ناشی از چی میشه بفرمایید؟ شیوع استعمال. آقا چرا میگی این خطاب منصرف به معناست؟ چرا میگی لفظ امر ظهور داره در صدور طلب از عالی بدانی؟ چرا میگی ظهور در وجوب داره؟ معالم نگاه کردید دیگه، دیگه تبادر. این تبادر ناشی از چی میشه؟ کثرت استعمال. بعضی تعینی، بعضی تعینی ناشی از چی میشه؟ کثرت استعمال. کثرت استعمال سبب چی میشه؟ انصراف. تبادر معین ظهور خطاباته، ظهور الفاظ. یعنی توجه فرمودی بعضی از ظواهر البته به خاطر استعمال نیست، مثلا ظهور بعضی از هیئات، ظهور صيغه افعال وجوب، همون جایی که در اصول دو تا دلیل برش آوردن ظهور صيغه افعال وجوب، یکی رو چی بفرمایید که تبادر همون صاحب معالم به سیره عقلا چیکار کرده آقا؟ استدلال کرده. سیره عقلا کدوم؟ بله محاوری. سیره عقلا در قسمت چی آقا؟ محاوره، نه سیره عملیه. پس بنابراین در تعیین ظواهر خطابات که از عناوین عرفی هستن یا ارتکاز عرفی عامه، عرف عام یعنی در اصل کثرت استعمال، شیوع استعمال، یا اینه یا سیره محاوری چی آقا؟ اوغلا. اونم سیره محاوری اوغلا در تعیین عناوین مفرده دخیل نیست. اینم خوب دقت کنید، در تعیین عناوین مفرده دخیل نیست، فقط سیره اوغلا در تعیین ظواهر حیات التفات فرمودی. این دوتا رو با هم دیگه التفات بکنید که تمیز بذارید اینها رو. بله. مطلب دیگه اینه که بعضی از فقها از بناء قصدی، ولو این که هنوز به منصه عملم نرسیده باشه، حتی گفتن عملم نشده باشه، از بناء قصدی که یعنی مثلا فقیه به ذهن خودش مراجعه بکنه ببینه که بله اوغلا باید در ذهنشون اینجور باشه، اینطور ارتکاز باشه، از بناء قصدی اوغلا، بناء میل قلبی، بناء قصدی، ارتکاز ذهنی اوغلا، این رو تعبیر کردن و استدلال کردن و تعبیر کردن به سیرت الارتکازیه و در بعضی از فروع فقهی بین السلام. مرحوم سید حکیم در مسئله عدم و جواز اجبار زوج معذور زوج را بر جماع در شهر رمضان به سیره ارتکازی به اصطلاح استدلال کرد، گفته جایز نیست اجبار زوج معذور به اصطلاح زوجه را بر جماع، این رو به سیره ارتکازی استدلال کرده و همچنین در مسئله ثبوت کرویت به قول زلیت که مایی آبی دست کسی هست مخیلا وضو بگیری و توجه فرمودی یه بچه هم دستش نجس بود و در بین آب، اون وقت این آقا رو صاحب آب رو چی باید بگی؟ باید بگی آقا این آب کره؟ اگه اون گفت کره میتونه وضو بگیری درش، چون کره لاین فعل. توجه فرمودید این که قول زلیت رو در کرویت بتونه بگیریم اثبات کرویت هم بکنه، ایشون گفته که سیره ارتکازی اوغلاست، چون بالاخره اوغلا عالم به صاحب مال عقد میکنن، قول صاحب مال هر چی باشه در اصل ملکیت باشه یا در اوصاف مال باشه فرق نداره، این سیره ارتکازی. این رو ما اگه نصی هم نداشته باشیم که ظاهرا نبوده که ایشون به سیره ارتکازی تمسک کرده، استدلال کرده. و همچنین در عدم جواز اجبار زوج، زوجی که خودش معذوره به اصطلاح، او نمیتونه اجبار بکنه اون زوجه ای رو که معذور نیست در رمضان برای به اصطلاح جماع، زوج زوجه هستن، نمیتونه. این رو هم به سیره ارتکازی، ولیکن سیره ارتکازی مقصودشون سیره ارتکازی متشرعه هست، التفات فرمودید، یعنی در میان متشرعه اینجور بوده. مقصود ایشون در این دو فرمان، نص کلام ایشون رو در بدایع آوردم، میگم آدرسش رو نوشتم، کلامشون هم آوردیم اونجا. مقصودشون از اینجا سیره ارتکازی در ارتکازی متشرعه است، یعنی ولی اینکه به اصطلاح ما الان نتونیم احراز بکنیم که سیره عملی را، اما میدونیم که ارتکاز متشرعه این هست که در ارتکاز متشرعه وقتی که سوال بکنیم میگه نه بسیار بیخود میکنه، حالا این معذوره، اون زوج که تکلیف، زوجه که تکلیف دارد که ما رمضان هم هست، اون نبود رو این چنین تقبیحی که متشرعه به ماها متشرعون بکنن، مثلا این ارتکاز متشرعه درست میشه. وقتی ما گفتیم که درسته که محل کلامی ایشون، یعنی اونجایی که ایشون استدلال میکنه سیره ارتکازی تعبیر میکنه، مخصوص سیره ارتکازی چی است آقا؟ متشرعه است، ولیکن ملاک ملاکه. حالا اینجا احکام شرعی بوده، در جایی هم که معاملی باشه فلان باشه فلان باشه، اونجا طبعا ارتکاز سیره ارتکازی اغلایی اونجا باید کلامشون اونجا بیاد، یعنی کسی که اینجا میگه سیره ارتکازی میتونه ظهور بده، میتونه اثبات و حکم بکند یا ظهور بده به نص. توجه فرمودید؟ خب سیره ارتکازی متشرعه در مواسم معاملات اونجایی که اصل حکم و ذات مسئله از قبیل معاملی هست، اونجا سیره ارتکازی اوغلا هم باید همین حرف رو چی آقا بگی؟ الملاک الملاک الایالن. این رو مروع خویی برش اشکال کرد، گفته نه سیره ارتکازی چه سیغه‌ایه، این نمیتونه واسه ما بیاد تعیین حکم بکنه و ظهور بده به خطاب، ولو سیره ارتکازی متشرع هم باشه. آیا خویی خودشون رو نقض بکنه؟ به سیره ارتکازی اوغلایی نقض کرده، محل کلام ایشون سیره ارتکازی متشرعه بوده، کهنه آی خویی فرقی ندیده بین سیره ارتکازی متشرعه و اوغلایی به همین بیانی که الان من برای شما تازه گفتم، چون فرق ندیده لذا اشکالی که برایشون کرده به این گونه اشکال کرده، گفت نه سیره ارتکازی نمیتونه معین عنوان ظهور خطاب باشد مگر مواردی که ما احراز بکنیم که غرض اوغلایی معاملی ما اوغلا، غرض معاملی اوغلا متوقف بر اون خصوصیت هست در باب معاملات. مثلا کجا؟ همین خیار قبل و خیار ای، گفته اینجا سیر اوغلا بعد اینه که اصل مالیت مال در ثبوت خیار قبل و ای با چی آقا؟ حفظ بشه. رضا مرحوم شهید صدر از ایشون گرفته اون مطلبی که تازه نقد کرده بودیم، ایشون همین رو گفته و اشکال کرده بر مرحوم سید حکیم، گفته به اطلاق نمیتونیم کلام شما رو قبول بکنیم، در جایی میتونیم سیره ارتکازی رو بگیم که به خطاب ظهور میداد که غرض معاملی اوغلایی در اون مسئله معاملی متوقف باشد بر حفظ اون خصوصیت، و اون چیه مثلا الان؟ حفظ اصل مالیت اون مالی که معیوب در اومده یا این که مقبون شده، اصل مالیت اگه حفظ بود اوغلا اون وقت خیار ثابت میدونن، و الا اگه اصل مالیتش از بین بره به جوری معیوب بشه دیگه اصل مالیت از بین بره، اوغلا میگه سنت معامله باطله، نه اینکه معامله صحیح است و خیار ای بیا خیار فصل ثابته. اصل حفظ مالیت خصوصیتش که بله. پس بنابراین ایشون به اطلاق کلامش، ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم که سیره ارتکازی اساساً باید بشه کافیم مقصود طرف چیه. اگر مقصود فهم عرفیه، فهم عرفیه به اصطلاح که اصلا حجیت نداره، فهم سیره متشرع اصلا حجیت نداره، فهم حجیت نداره، سیره متشرع باشه. سیره یعنی چی اصلا؟ اینجا سیره اصلا گفتیم مثلا اطلاق سیره برای این غلطه. این باید بگید شما ارتکاز اوغلایی، کما اینکه در تعبیر شهید صدر ارتکاز اوغلایی اومده بود در همون جمله که قبلا داشتیم، چون همین تعبیر کرده به گای سیره، گفته بود سیره اوغلایی، یا اما در جای دیگه از همون معروف یا جای دیگه که بخواد معنا بکنه میگه ارتکاز اوغلایی. اینه ارتکاز اوغلایی تعبیر درستیه. بله ارتکاز اوغلایی همون میشه فهم عرفی عام. اون وقت فهم عرفی عام در کجاها میتونه تعیین ظاهر خطاب بکنه؟ اونجایی که خود نفس اون عنوان ماخوذ در خطاب از قبیل عناوین عرفیه محضه باشه، توجه فرمان عنوان باشه، بله، یا سیره محاوری باشه در هیئت، بله. اما این که بخواد بیاد ملاک حکم رو کشف بکنه و برای ما اثبات حکم بکنه، کما اینکه در این مثالی که الان مرحوم حکیم زده بود، به اصطلاح این نمیشه، مگر اینکه ما بخوام بگیم که سیره عملی اوغلا در موردی بر این هست و از جانب شارع بر این سیره عملی رد این نرسیده، اما خود این سیره عملی اوغلایی برای ما چی باشه؟ آقا حجت باشه به عنوان دلیل مستقل. بله بله اینه میشه بگیم. اما همین سیره اوغلایی که برای ما دلیل مستقله، این گاهی به حدیست که اون لفظ اون عنوان به ظهور عرفی میرسه. مثلا همین غسل از اعلا به اسفل که وقتی که اوغلای عالم رو ببینیم، سیر اوغلای رو به هر کس به خود دست صورتش بشوره اینطوری میشوره دیگه، میزنه به صورت اینجوری میکنه دیگه، اینطوری یا اینطوری اینطوری نمیکنه. تعجب فهمی سیر عملی عرف عام و اوغلا در شستن صورت اینه، سیر عملیشون اینه، مثلا عرفی عام. وقت این از بس شایع هست موجب شد که هر کس لفظ غسل رو بگه به ذهنش همین کیفیت به ذهن بیاد، موجب انصراف میشه. سیره عملی گاهی به حد تعارف میرسه، به حدی میرسد که اون عنوان عنوان فهم متعارف درست میکنه واسه ما. اگر مثل این غسل باشد که سیره عملی عرفی این به گونه شایع بشد که اصلا این عنوان رو به اصطلاح ظهور بده در اون معنا، این مثل عنوان غسل رو، بلازه ما میتونیم بگیم که فقام استدلال کردن گفتن فغسلوا، هیچ نسی نداریم که از بالا و پایین، مثلا حالا در یک روایتی هست کار اون روایتی چو استدلال نمی کنن، سند ضعیف باشه خرچه بکنن، در هر حال عمده دلیل رو در مسئله غسل که از اعلا و اسفل باشه میگن بین عرف اینطور جاری میشه، عملش اینه و غیر از این به ذهن چیزی خطور نمیکنه، به ذهن منصرف نمیشه. یعنی سیره عملی عرفی اگر به حدی شایع بشد که بخواد معنا برای این عنوان درست بکنه، یعنی منصرف بکنه اذهان رو با آنچه که سیره عملی برای جاری شده، اینجا نقش میتونه داشته باشه، نقش میتونه داشته باشه، دور میتونه داشته باشه، تأثیر میتونه داشته باشه و میتونه سبب باشد و ملاک باشد برای تعیین عنوان عرفی و خطاب رو ظهور بده به اون معنا. و الا سیره عملی مثلا خبر ثقه حجته. خب بله اوغلا سیرهشون جاری شده که خبر ثقه رو چیکار میکنن؟ عکس میکنن. منتهای مراتب سیره اوغلا چطوری جاری شده؟ اونجایی که به اصطلاح ظن برخلاف نباشه. خب حالا این سیره میتونه برای ما این عنوان خبر رو به خبر عمل میکنه، خبر ثقه رو دیگه، این به خبر ثقه وقتی که گفته میشه میتونه ظهور بده در خصوص اونجایی که ظن برخلاف نباشه. میتونه چه ظهور بده؟ نه، هر سیره عملی نمیتونه ظهور به عنوان بدن. التفات فرمودید در این حالی که خودش حکمان حجته، اما ظهور برای عنوان درست نمیکنه که بگید آقا در این خطاب اومده است مراد اشاره هم همینه، نمیشه گفت این رو. پس این بین این دو مطلب باید خلط نشه، خیلی این مطلب مهمه. و نکته دیگه این که اگر تعارض کردن سیره متشرعه با سیره اغلا، خب طبعا سیره متشرعه اماره است دیگه، مگه نیست آقا؟ و طبعا این سیره اغلا رو چیکار میکنه آقا؟ کنار میزنه. فلذا اگر در جای سیره اغلا بوده، مثل مکالمه زن و مرد، اجنبی اجنبی، خیلی راحت بگند و بخندند و فلان چیز اینا. خب اگر سیره متشرعه فقیه ادعا بکنه که احراز کردیم، برخلاف اینه که متشرعه به ما هم متشرعون، کما اینکه میبینه که متشرعه به ما هم متشرعون متدینون، این زن و مرد اجنبی با هم دیگه اینجور راحت صحبت چی آقا نمی کنن. اگه کسی فقیه ادعا بکنه، خب این سیره متشرعون سیره اغلا رو چی آقا میزنه کنار. بله، مخصوصا روایاتی که نهی از مخالطه شده و فلان فلان خیلی اینا همه مؤید این سیرن چی آقا؟ هست، امضایش هم هست. و یا اینکه بر تعطر نساء، خب مثلا فرض کنید یک زمانی بین اغلا اینجور باشه، رسم باشد که خب خلاصه زن خودشو آرایش باید بکنه، عقد بزنه، فلان بکنه، بیرون بره، میگن خب این و الله این آدم دیوانه است یا ابله یا امول هست. ترجمه فرمودید یعنی سیر اغلا مستاقش اینطور بشه. خب آیا اگر سیره متشرعه اگر اینجور نباشه، این سیره متشرعه اونو تخدیم بکنه؟ و نظیر ذالک میشد بعضی از انهای معاملات، مثلا بر معاتات، مثلا سیره اغلا بر این است که معامله معاتاتی عملی میکنن اغلا، ولی اگر سیره متشرعه به ما متشرعه نباشه تخدیم بکنه. ترجمه فرمودید و نظیر ذالک دیگه بعضی از انهای سیره متشرعه که اینو سرش همینی که عرض کردیم. بنابراین توهم این که ما بگیم سیره اغلایی مقدمه، چرا؟ چون سیره اغلایی در عهد شارع بوده، در زمان معصوم بوده، الان هم بوده و رد هم که نشده. حالا سیره متشرع نمیتونه رد بکنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتماد داره که بعدن حادث شده باشه، حالا نمیتونه سیره اغلایی رد بکنه. این حرفا درست چی آقا؟ نیست. وقتی که ما دلیلی نداشته باشیم که این سیره متشرع مهر از اتصال ندارد، دلیلی بر عدم اتصال نداشته باشیم، همین که دلیلی بر خلاف هم نداشته باشیم، خود این سیره متشرعه قابل احراز اتصاله، چون باید ظنی یا دلیلی یا قرینه‌ای بر قطع بین این سیره متشرعه و بین عهد معصومی چی آقا باشه. هیچ قرینه‌ای نداشته باشیم، فقها در تمام موارد احراز اتصال میکنن به همدیگه. محض اصل اینه که اتصال دیگه، تا مادامی که قاطع اثبات نشد. توجه فرمودید؟ و یا بعضی استصحاب قهقران میکنن یا اتصالشو میگن مهرزه. خب وقتی که مهرز شد، اون وقت این به اصطلاح در اینجا سیر اغلا رو تخته میکنه، چون سیر اغلا اصلا نیاز به امضا دارد، خود این سیر متشرعه میشد برخلاف این، رد این میشه، رد این میشه، چون اماره است بر سنت دیگه، فی نفس دیگه، و دیگه اماره شد رد میکنه اون رو. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.